قبل از اینکه آخرین برنامه با عنوان اثر پروانه‌ای رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم، از حضورتون باید خداحافظی کنیم. ما با بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو از ساعت 6 صبح در کنار شما بودیم. من سید محمد عطاری همراه بودم با برادران محترمم، همکاران عزیز ابراهیم اسلامی تهیه کننده و نورالله حیدری صدا بردار. روز و روزگارتون خوش. با ادامه برنامه ها همراه باشید. اثر پروانه ای هم آماده پخش، بشنوید.
اثر پروانه ای دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی، موازنه فراساحلی، توازن قوای منطقه‌ای. محور مقاومت
یقینه و ایمانه انطلاقا من یقینه بالوعد الالهی ان غزه ستنتصر و ان فلسطین ستنتصر.
اثر پروانه ای
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه اثر پروانه‌ای در خدمتتون هستیم. کاری خاص از رادیو گفتگو. در این برنامه قرار است به مباحث نقش سیاست خارجی امریکا در غرب آسیا، به خصوص کشور لبنان، اشاره بکنیم و در این برنامه قرار هست راجع به موضوع اختصاصی نقش سیاست خارجی امریکا در مباحث اقتصادی و سیاسی لبنان بپردازیم. با ما همراه باشید. شما میتونید از طریق پل ارتباطی 301035 با ما همراه باشید، همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما را بشنوید. خب در این برنامه در خدمت میهمانان عزیز و محترم هستیم. جناب آقای دکتر الله کرم مشتاقی، دبیر سیاسی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، همچنین جناب آقای دکتر هادی دلول، پژوهشگر و نویسنده ارشد لبنان. خب جناب آقای دکتر مشتاقی، سلام عرض ادب دارم خدمت شما.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب دکتر هادی دلول.
سلام علیکم، اهلا و مرحبا.
علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
خواهش میکنم. خب جناب آقای مشتاقی، بحث رو با شما آغاز بکنیم. در این برنامه ما اشاره داریم به نقش سیاست خارجی امریکا در کشورهای منطقه، به خصوص کشور لبنان. خب قرار هست بپردازیم به دخالت‌های امریکایی‌ها و نقش اونها و اثرگذاریشون در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور لبنان، که تا به الان چقدر تونستن در این امر موفق باشن و آیا تونستن کشور لبنان رو از این حیث احاطه بکنن و برنامه‌های آینده اونها نسبت به این قضیه چی هست؟
بله، اساسا امریکایی‌ها و حضورشون در لبنان با این بنا و نگاه شکل گرفت که یک پایگاهی مثل مصر یا مثل اردن برای خودشون از دل لبنان در بیارن، از دل متحدانشون در لبنان در بیارن. ما وقتی حوادث امروز رو در لبنان بررسی میکنیم، وضعیت اقتصادی و اجتماعیشون رو میبینیم، حتما لازم هست که یک گریز حداقل 50 ساله‌ای به حضور امریکایی‌ها و سیاست‌هاشون در این کشور و منطقه بزنیم. نگاه آمریکا وقتی که وارد لبنان شد یه نگاه امنیتی بود، یعنی تصور میکرد که میتونه با حضور در لبنان یک دولت دست نشانده‌ای رو اونجا به سر کار بیاره که اگر خودش هم در لبنان نباشه اون دولت بتونه منافع امریکا رو پیش ببره.
بله.
از نگاه دیگه، از طرف دیگه، با این نگاه که دولت یا در واقع رژیم تازه تأسیس اسرائیل که تازگی در اون برهه اواخر دهه 40 فلسطین رو اشغال کرده بود، نیاز داشت که یه قدرت ازش حمایت بکنه. آمریکایی‌ها همچین نگاهی رو هم داشتن و نیاز دونستن که برای حفاظت از رژیم صهیونیستی مستقیما در منطقه حضور پیدا بکنن. دو تا عنصر که اینها پیشبینیش رو نمی کردند یا تصور می کردند که به راحتی می تونن از پسش بر بیان، یکی مسئله مقاومت بود.
بله.
که اون زمان به این شکل و شدت تأسیس نشده بود. یکی هم مسئله مردم. آمریکا تصور می کرد که می تونه بر هر دوی این موضوعات تفوق ایجاد یعنی بکنه، و ولی آنچه که در دهه 80 میلادی رخ داد و جناب سید حسن نصرالله در سخنرانی هاشون بعضن به وقتی جناب سید به دهه 80 اشاره میکنن منظورشون دهه پرفلاکت برای آمریکایی ها بود که مجبور شدند از لبنان عقب نشینی میکنند. حالا در ادامه این که سیاست اقتصادی آمریکا در لبنان چیست و آیا موفق شدند گفتگو خواهیم کرد.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر. خب همین بحث رو با جناب آقای دکتر هادی دلول داشته باشیم. جناب آقای هادی دلول، این سوال بنده از شماست که نقش آمریکایی‌ها در عرصه اقتصادی در این چند ساله در لبنان به چه شکل بوده؟
دور الامریکیین فی اقتصاد اللبنانی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سیدنا محمد و آل محمد.
با درود به پیامبر اسلام و اهل بیت ایشون و شما و دکتر مشتاقی و شنوندگان محترم. آمریکا نه در عرصه دیپلماسی بلکه متاسفانه در سطح حزبی هم بر لبنان تأثیر داره، به این ترتیب که تونسته احزابی رو در لبنان به حرکت در بیاره که با آمریکا و رژیم صهیونیستی همراهی بکنن و جدای از سلاح نظامی سلاح سیاسی رو در این زمین هم به خدمت گرفته تا به مقاومت مقابله بکنه. و آمریکا این سیاست رو در دوران گذشته در پیش گرفته و همکنون هم تا از رژیم صهیونیستی حمایت بکنه تا ما به این مرحله رسیدیم و اکنون آمریکا نمیتواند این ابزارها و دست نشانده های خودش رو در داخل لبنان به خاطر ظهور محور مقاومت به حرکت در بیاره، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه نظامی. و توانمندی های قدرت مقاومت در چند وقت اخیر به اثبات رسیده و موضوع دیگر جنگ یمن هست و قدرت یمن و همچنین تحولات سوریه و عاقلان اونا به این نتیجه رسیدند که جنگ نظامی با مقاومت هیچ فایده ای و نتیجه ای برای اونا نداره. از این رو به لحاظ سیاسی و اقتصادی میخواد وارد بشه چون به لحاظ نظامی نتیجه رو نگرفته علیه لبنان و مقاومت. و اکنون دیگه خلیج فارس و من توزیع خلیج فارس به راحتی برای آمریکایی‌ها قابل هدف قرار دادن و در دسترس نیست و اگر اقداماتی در محور مقاومت برداشته میشه در عرصه دیپلماتیک هست برای مقابله با نفوذ اونها در منطقه.
آمریکا به افغانستان رفت ولی شکست خورد و از اونجا خارج شد. سپس به عراق اومد و به همین ترتیب به سوریه آمد و شکست خورد در آنجا هم. ولی چرا به لبنان نیامد و چرا نتونست به فلسطین وارد بشه؟ و این به خاطر حضور مقاومت در این دو منطقه است، حضور بیشتر و پررنگ مقاومت. از این رو باید نکته مهمی رو اشاره بکنیم.
آمریکا ولكن نحن نريد ان نؤدب امريكا في المنطقه
ما میخوایم آمریکا رو در منطقه مؤدب کنیم، یعنی محور مقاومت همچنین هدفی داره و اشغالگری آمریکا رو در منطقه به اتمام برسونیم.
بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر مشتاقی، مواردی رو اشاره داشتن جناب آقای دکتر هادی دلول نسبت به حضور امریکایی ها در لبنان در عرصه اقتصادی همچنین در منطقه. حالا این سوال پیش میاد که خب علت نفوذ امریکایی ها در اقتصاد لبنان چیه و عملا اونها از این نفوذ اقتصادی به دنبال چه چیزی هستن در لبنان؟
سیاست امریکایی ها، سیاست کلانشون نسبت به دول طوق یا به تعبیری دولت هایی که کشورهایی که در اطراف سرزمین های اشغالی هستند اینه که نظر اقتصاد و اجتماع این کشورها رشد بکنه. همونجوری که ما می‌بینیم مصری‌ها ده ها سال هست که در همین وضعیتی که بودن هستن و حتی وضعیتشون بدتر از گذشته هم شده.
بله.
ببینید دولت عمیق مصر در دوران ناصر رو شما مقایسه بکنید با دولت شکننده و ضعیف و جامعه امروزی مصر. همچنین دولت اردن رو شما میتونید مقایسه بکنید که از اساسی دولت ضعیف است. در لبنان هم آمریکایی‌ها حضور پیدا کردند که نذارن یه دولت قوی در اطراف سرزمین‌های اشغالی تأسیس بشه. واقعیت این هست که وقتی در سال 1958 آمریکایی‌ها با هدف مقابله با جریان ملی‌گرا و مقاومت فلسطینی در لبنان حضور پیدا کرد با 14,000 سرباز، تونست به هدفش برسه و یه ضرباتی رو به فلسطینی‌ها و جریان عربی اون زمان که در مقابل رژیم صهیونیستی بود وارد بکنه. آمریکایی‌ها از منطقه خارج شدن به خواست خودشون، در اون برهه خارج شدن و تصورشون این بود که هر وقت بخوان میتونن ورود بکنن و در واقع اون برنامه‌های خودشون رو اجرا بکنن. خب در دهه 80 ما دیدیم ورود کردن اما شکست سنگینی خوردن. یعنی درسته. در دهه 80 جریان و مقاومت تازه تأسیسی که به تأثیر از انقلاب اسلامی شکل گرفته بود، برخلاف مقاومت فلسطینی که یارای مقابله با اینها رو نداشت، این مقاومت تازه تأسیسی که در واقع شیعیان لبنان پایه‌گذاری کرده بودن، تونست آمریکایی‌ها رو با شکست مواجه کنه. آمریکا بعد از دهه 80 به این نتیجه رسید که حضور نظامی در لبنان بیفایده است و باید در واقع تمرکزش رو به مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی بنا بذاره. به همین خاطر دست به همپیمانسازی‌های سیاسی زد، یعنی یه سری همپیمانان خودش رو در لبنان تقویت کرد با این نگاه که به مرور به واسطه کمک‌های اقتصادی به اینها بتونه مقاومت رو در نگاه مردم ضعیف و ضعیف‌تر بکنه. اما امروز ما می‌بینیم که همپیمانان آمریکا که کمک‌های بسیار زیاد مالی بهشون میشه، امروز در چه وضعیتی هستند و مقاومت که بنیه مالی آنچنانی نداره در چه وضعیتی قرار داره. بعد از 2019، اصلا یک مقدار بریم عقب‌تر، بعد از بیداری اسلامی آمریکایی‌ها از ترس این که نکنه لبنانی‌ها، در واقع همه لبنان به ضد مقاومت در واقع بسیج بشه، یه سیاست هم تفرق اندازی و هم در آستانه سقوط قرار دادن رو در لبنان اجرا کردند، به این معنا که هم لبنان رو از لحاظ اقتصادی تضعیف بکنن و هم مراقب باشن که لبنان به سقوط کامل کشیده نشه. چرا؟ چون آمریکایی‌ها میدونن که اگر وضعیت لبنان به دوران جنگ‌های داخلی برگرده، برنده میدان مقاومت هست، چون پشتوانه عمیق مردمی داره. بنابراین به تعبیری میشه گفت آمریکایی‌ها دارن زخم‌های ریزی به لبنان وارد میکنن که بر اثر این زخم‌ها لبنان نتونه در جنگی که در دو سه سال اخیر با رژیم صهیونیستی شدت پیدا کرده بتونه در واقع ضربات سنگین به رژیم صهیونیستی وارد بکنه.
آیه دکتر، اینجا یه سوالی پیش میاد. خب آمریکایی‌ها با تمام مواردی که شما اشاره داشتی تا به الان بعد از و بروز و ظهور حزب الله لبنان و مقاومت در خود لبنان و منطقه، خب گاهی تونستن قدم‌هایی رو بردارن در این عرصه و گاهی هم خب طبیعتاً ضعیف بودن تو این حوزه، اما اون چیزی که الان ما در جامعه لبنان مشاهده می‌کنیم اوضاع اقتصادی نابسامانی هست که هم درگیر نبرد هستن با رژیم صهیونیستی در مرزهای جنوبی و همین که اوضاع داخلی خودشون به هم ریخته است و بدون برنامه‌ریزی دارن پیش میرن در بعضی از عرصه‌ها با توجه به ضعیف بودن دولت. خب اینجا پس قاعدتاً دیگه آمریکایی‌ها خوب تونستن تو این عرصه حضور و فعالیت داشته باشن و شاید هم نخوان زیاد قدم‌های بیشتری بردارن، چرا که اقتصاد در حال حاضر یک مقداری به نظر بنده اوضاعش خوب نیست. آیا نظر شما بنده همسو هست یا خیر؟
واقعیت اینه که آمریکایی‌ها اقتصاد لبنان رو، ما اول باید یه شناختی نسبت به اقتصاد لبنان، یعنی اصلا پایه اقتصادی لبنان بر چه چیزی استواره. خب ما می‌دونیم که لبنان دو پایه توریسم و بانکداری داشته. آمریکایی‌ها در سیاست‌های حداقل 5 سال اخیرشون از 2019 به بعد،
بله،
اقتصاد لبنان رو گروگان گرفتن با این نگاه که اینجوری تلقین بکنن به مردم که اگر شما بخواید از مقاومت حمایت بکنید اقتصاد شما روز به روز تضعیف خواهد شد.
درست.
تصور آمریکایی‌ها این بود، یعنی شناختشون نسبت، شناخت ناصحیح آمریکایی‌ها نسبت به مردم لبنان رو میخوام عرض بکنن، تصورشون این بود که لبنانی که به عنوان عروس خاورمیانه معروف بوده، این مردمی که بالاخره سالهای سال بعد از جنگ داخلیشون در رفاه بودن،
بله،
آمریکا تصور میکرد که اینها دو سال اگر بهشون فشار بیاد از مقاومت دست برمیدارن. در سال 2019 خب کرونا وارد شد، بعد اون انفجار عظیم بندرشون رخ داد. آمریکایی‌ها آماده این بودن که مردم علیه مقاومت قیام بکنن، ولی نه. امروز وقتی ما میبینیم که 10 ماه است که در جریان نبرد طوفان الاقصی مردم نه تنها دست بر نداشتن از مقاومت، بلکه دارن حمایت میکنن. و این نکته هم عرض بکنم به عنوان نکته آخر،
خواهش میکنم،
که انهو اقتصاد لبنان در داره واکنش، نمیدونم اسمش چی هست، واکنش غیر علمی نشون میده. ببینید به این معنا که معمولا در جریان جنگ اقتصاد یک کشور کاملا فرو میپاشه، خصوصا کشوری که اساسا زیربنای اقتصادی نداره. اما در کمال تعجب ما میبینیم که در 10 ماه اخیر رشد منفی اقتصاد لبنان متوقف شده، مثبت نشده، ولی رشد منفی که ما در 2 سال گذشته میدیدیم روز به روز داره قیمت لیر لبنان نسبت به دلار کمتر و کمتر میشه، در یک سال اخیر خصوصا در بعد از طوفان الاقصی روی همون 90 هزار لیر در مقابل یک دلار همونجا متوقف شده و کمتر نشده.
بسیار عالی. خب این بحث رو ادامه بدیم با جناب آقای دکتر هادی دلول. موردی که شما اشاره فرمودید نسبت به این 10 ماه 11 ماه گذشته از نبرد طوفان الاقصی، اینو از آقای دکتر دلول بپرسیم که از آغاز عملیات طوفان الاقصی خب حزب الله لبنان هم درگیر این نبرد بوده و این نبرد چه تأثیر منفی در اقتصاد لبنان تونسته بذاره؟
طوفان الاقصى ما هو تأثير هذه العملية والحرب على الاقتصاد اللبناني.
حرب طوفان الاقصى كان لها
نبرد طوفان الاقصى نقش بزرگی در لبنان داشته و در به حرکت در آمدن دیدگاه نظامی لبنان در مقابل دشمن صهیونیستی. حزب الله میخواد تأکید بکنه که فلسطین تنها نیست و در حالی که غزه تحت جنگ باشه با اون در این جنگ شرکت میکنه و لبنان نمیتونه بی تفاوت باشه در این قبال. از این رو حرکت نظامی ضروری بود در این
بحث
تا توان رژیم صهیونیستی رو در داخل دچار فرسایش بکنه. اسرائیل بر اساس ایدولوژی و باور نمی جنگه و در جنگ های خودش در نقطه ضعف هست و همیشه با پشتیبانی آمریکا و غرب داره می جنگه، ولی محور مقاومت این گونه نیست. در جنگ باید معادلات متوازن باشن و سرمایه گذاری ها در داخل و خارج در نظر گرفته بشه تا تأثیرات اون رو بتونه مشاهده بکنه هر کشوری.
بسیار عالی. این سوال رو هم دوست دارم جواب بدن جناب آقای دکتر دلول، این که خب اوضاع سیاسی و امنیتی لبنان در این چند ساله متأثر بوده از جنگ ها و نبردهایی که در منطقه غرب آسیا شکل گرفته، مثل جنگی که از سال 2011 در سوریه شروع شده. خب ما بعد از اون هم درگیری های منطقه‌ای رو داشتیم در عراق و در فلسطین. آیا به نظر شما این نبردها همچنان میتونه در اقتصاد لبنان تأثیر بذاره یا لبنان خودش رو وقف داده با شرایط منطقه و تونسته خودش رو از این شرایط منطقه‌ای در بیاره و اوضاع اقتصادی خودش رو بهبود بده؟
ان لبنان استطاع ان يتصدى لهذه التاثيرات.
كل محور مقاومه
تمام محور مقاومت در این منطقه نقش داره.
وقت معین لیضرب و وقت معین لیکن على الحال
زمان اون رو تعیین میکنه که هر طرف و هر جانب محور مقاومت عملیات انجام بده یا در حالت سکون قرار داشته باشه. ما شاهد بودیم که قبلا تنش‌ها در سوریه بود، بعدا وارد یمن شد، سپس لبنان و اکنون فلسطین. ما توانمندی‌های نظامی داریم محور مقاومت که میتواند در هر جایی از اون استفاده بکنه، در هر قسمتی از منطقه. و یکی از مهمترین درس‌هایی که
انک لا تنغر بما تمتلك من سلاح بقوه،
میتونیم ما بگیریم از قدرت محور مقاومت بگیریم اینا که قدرت عقل هست که بر قدرت سلاح و ساختن سلاح برتری داره. از این رو در کیفیت استفاده از این سلاح باید دقت صورت بگیره و چه زمانی از اون استفاده بشه و چه زمانی اون استفاده از سلاح در سکون قرار بگیره. جناب سید در سخنان اخیرش گفتن که آزادسازی فلسطین نه از لبنان، نه ایران، نه عراق، نه یمن، بلکه آزادسازی فلسطین از داخل فلسطین خواهد بود و همه محور مقاومت پشتیبان مقاومت فلسطین هست و به صورت مستقیم در تحولات داخلی فلسطین نقش نداره. از این رو شرایطی هست که محور مقاومت تصمیم گیری میکنه کجا به جنگ و کجا در حالت آماده باش قرار داشته باش.
بسیار عالی، ممنونم جناب آقای دکتر مشتاقی. خب با توجه به سیر و مسیر حرکتی کشور لبنان و مقاومت، خب امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی همیشه حضور داشتن در این کشور نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. با توجه به اینکه شما هم چندین سال در کشور لبنان حضور داشتید، آیا این رو میشه متصور بود برای محور مقاومت و برای کشور لبنان که آینده روشن از آن محور هست و کشور لبنان میتونه خودش رو از این مشکلات و مسائل اقتصادی خارج بکنه، یا نه تا مادامی که امریکایی ها در این کشور حضور دارن و نقش دارن ما نمیتونیم روند مثبتی رو پیش بینی بکنیم؟
واقعیت اینه که لبنانی ها به یک خودآگاهی رسیدن که لزوماً امریکایی ها در واقع برخلاف تصورات و تبلیغاتی که میشه که کشورهای جهان سوم راهی برای توسعه و پیشرفت ندارن جز این که خودشون رو به قدرت مسلط گره بزنن، برخلاف این تبلیغات لبنانی ها با یه الگوهای جدیدی در دنیای امروز در واقع مواجه هستند.
بله.
الگوی روسیه رو دارن میبینن، چین رو میبینن، ایران رو دارن میبینن. ما در سالهای اخیر تبلیغات لزوم نگاه به دنیای شرق رو یه چیز جدیدی هست که در لبنان داره باب میشه و داره تبلیغ میشه با این عنوان که امریکا دوست ما نیست. ببینید آمریکایی‌ها یه موضوعی در اقتصاد لبنان هست با این عنوان که با این توضیح که جمعیت لبنان 6 میلیون نفر هست و بودجه کشورشون تقریبا 5 الی 6 میلیارد دلار در سال روی کاغذه، در واقعیت شاید 2 میلیارد هم نرسه.
درسته.
اما بیش از 10 میلیون لبنانی خارج از لبنان دارن زندگی میکنن و سالانه شاید بیش از 15 میلیارد دلار این لبنانی‌ها وارد کشورشون میکنن و بین مردم خودشون، خانواده خودشون توزیع میکنن. آمریکایی‌ها از این موضوع عجیب و استثنایی بسیار بسیار نگران و ناراحتن. در سالهای اخیر تلاش‌های زیادی کردن که نه فقط محور مقاومت، نه فقط در واقع جریان شیعی مقاومت، بلکه حتی جریان مسیحی که با اینها همگام و همراه نیست رو بیان تحریم بکنن و این مسیر انتقال دلارهای شهروندان در واقع لبنانی خارج از لبنان رو بگیرن. لبنانیایی که در داخل لبنان زندگی میکنن اینا رو دارن میبینن. خانواده‌ای که میدیده که در سال مثلا فرزندشون در کشورهای خارجی یک مبلغی برای اینا میفرستاده، امریکایی‌ها دارن جلوی این رو در واقع میگیرن. این موجب شده که تاجر لبنانی، خرده فروش لبنانی، کشاورز لبنانی یه نگاه منفی به آمریکایی‌ها داشته باشه. و اگر بخوام به سوال حضرت عالی پاسخ بدم، من به نظرم میرسه آمریکایی‌ها با سیاست‌های غلط و محاسبات غلطی که دارن میکنن، دارن سال به سال و ای بسا ماه به ماه زیر پای خودشون رو خالیتر میکنن و در یک کلام لبنانی ها دارن به این موضوع پی میبرن که لبنان بدون آمریکا لبنان بهتری خواهد بود برای زندگی تا لبنانی که در سایه آمریکا باشه.
آیا دکتر شما اشاره داشتید نسبت به امریکایی ها و ابزاری که اونها دارن استفاده میکنن از ورود این پول ها به داخل کشور لبنان، اون ابزار چیه؟ به چه شکل دارن جلوگیری میکنن از این امر لبنانی که خارج از لبنان دارن زندگی میکنن؟
سالهای سال بانک مرکزی لبنان، یعنی رئیس بانک مرکزی لبنان یه شخصی بود، آقای سلامه. این بیش از 20 سال مسئولیت این بانک رو داشت، یعنی از زمانی بله. که توافق طائف شکل گرفت یک مقدار بعد از اون این آقا اومد و در واقع نیروی آمریکا بود در این بانک.
بله.
خب ببینید در یک کشوری که سیستم بانکداری یکی از مهمترین پایه‌های اقتصادش هست، شما بیاید نیروی خودت رو بذاری، خب این مشخصه. شما بلا تشبیه فکر بکنید که مثلا رئیس بانک مرکزی ایران گماشته آمریکا باشه، خدای نکرده، در یه مثال میخوام عرض بکنم، خب این چقدر میتونه خسارت بار باشه. لبنانی ها در دو سال اخیر این این رو متوجه شدن، یعنی متوجه شدن که به این نتیجه رسیدن که